سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اليه مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في العرضين. و بعد، عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و احذرکم من عقابه. قال الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران و خواهران عزیز نمازگزار و خودم را به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم که یکی از عالی ترین مصادیق رعایت تقوای الهی در آیه‌ای که تلاوت شد مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته و او عبارت است از سخن استوار و سنجیده گفتن. خطاب آیه کریمه به همه مؤمنان فرمود یا ایها الذین آمنوا، ایمان خود رو در زندگی به جریان بندازید، عینیت ببخشید، که یکی از عینیت‌های تقوای الهی در زندگی شما آن است که سخن رو به وصف استواری و سدید ارائه کنید. و اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. سخن سنجیده بگید. کلمه سدید در این آیه کریمه که وصف قول و سخن قرار گرفته تعبیری است بسیار عالی که یک سخن پسندیده قابل دفاع با رعایت جوانب گوناگون رو به مؤمنان یادآوری میکنه. از نگاه مفسرین کلمه سدید اگرچه ترجمه به استواری و محکم بودن و غیر قابل نفوذ بودن و غیر قابل رخنه بودن یاد می شود، در این حال اوصاف دیگری که در قرآن کریم درباره سخن مطلوب مطرح شده در این واژه نهفته است. نوعی جامعیت داره. از جمله خدای متعال از ما توقع داره سخنمون معروف باشه، قولا معروفا. از جمله خدای متعال از ما توقع داره سخن ما حسن و نیکو و زیبا باشه. از جمله پروردگار متعال از ما توقع داره در بین سخنان نیک و خوب و شایسته باز بهترین رو انتخاب کنیم. سخن ما به وصف احسن ارائه بشه. از ما توقع داره سخنمون برای مخاطب قابل فهم باشه، قولا میسورا. در مواردی توقع هست سخن آراسته به وصف نرمی و ملایمت باشه، قولا لینا. پیشنهاد خدای متعال برای سخن آن است که سخن شما کریمانه باشد، مخصوصا وقتی با پدر و مادر سخن میگید، قولا کریما، که احترام و شخصیت مخاطب در سخن شما حفظ بشه. تعبیر سدید در آیه کریمه که می‌فرماد سخن شما سخن سدید و استوار باشه، این ویژگی ها رو در بر میگیره، یعنی هم ظاهر سخن ظاهر محکمی باشد، هم باطن سخن محکم باشد، هم نیتی که باعث میشه شما اون سخن رو بر زبان جاری کنید نیت شایسته ای باشه، هم از رخنه ها و عیب های ظاهری در امان باشه سخن شما، هم از عیب های درونی و باطنی در امان باشه. اگر سخن این گونه شد می شود قول سدید. سخن ما هنگامی قول سدید میشه که گوینده عواقب سخن خود رو هم بسنجه که این مطلبی که من مطرح میکنم چه عواقبی داره در فکر مخاطب، جان مخاطب، یا در فکر و روح و جان جماعتی از مخاطبان چه اثری میگذاره، چون تمام تبعات سخنان ما بر عهده ماست. فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر سخنی که از زبان شما بیرون بیاد و پرتاب بشه، این سخن دریافت میشه توسط فرشتگان مأمور و در نامه عمل شما صیانت میشه، حفظ میشه و تمام عواقب سخن شما به شما بر میگرده. اون بیان امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که فرمود الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به، سخن در اختیار تو و اسیر توست تا وقتی نگفته باشی، اما هنگامی که سخنی بر زبان شما جاری شد فاذا تکلمت صرت فی وثاقه، این شمایی که اسیر سخنتون هستید و تمام عواقبش رو باید پاسخگو باشید. چه عواقب فوری، چه عواقب میان مدت، چه عواقب بلند مدت. گاهی بعضیا مطلبی رو مطرح میکنن که این سخن یک تخریبی به وجود میاره، حقی رو تضییع میکنه، حقوقی رو تضییع میکنه، دلهایی رو میشکنه، آبروهایی رو به مخاطره میندازه، وارد میشه در حریم حقوق مردم و دیگران. این میشه از مصادیق ظلم لا یترک. فرمود خدای متعال این رو رها نخواهد کرد و صاحب این سخن باید از عهده ستمی که روا داشته بر بیاد. غیبتی کرده، تهمتی زده، دلی رو شکنده، آبرویی رو در مخاطره قرار داده، کار سخته، دعوایی درست کرده، اختلافی درست کرده بین افراد، بین خانواده ها، بین جوامع، بین گروه ها، دردسر درست کرده برای جامعه. خب اینا ظلمه، اما ظلم لا یترکه، او رها نخواهد شد، ثبت میشه و باید از عهده همه اینها بر بیاد. این زبان ما در اکثر اوقات کار دست ما میده. فرمود انسان خردمند زبانش رو صیانت میکنه، حفظ میکنه، اول می سنجه اون چه رو که میخواد بگه، آیا اصلا باید صحبت کنه یا نه، و اگر باید صحبت کنه چی باید بگه و چگونه باید بگه، عواقبش رو در نظر بگیره اونگاه سخن بگه. چنین سخنی که در او مراعات قواعد الهی و شرعی و حقوق مردم، حقوق مادی و معنوی مخاطبان درش رعایت میشه، این سخن میشه قول سدید. و قول سدید اگر وجود داشته باشه، جامعه رو، مخاطب رو پیش میبره، میسازه، ایجاد محبت میکنه، ایجاد تفاهم میکنه، رشد میکنه، پاسخ سوالات فکری رو به شایستگی میده، پاسخ شبهات رو میده، ایمانها رو محکم میکنه، ایجاد وحدت و الفت میکنه، اگر قول قول سدید باشه، راه گشایی میکنه برای مخاطب محدود یا مخاطب گسترده. بعضیا خیلی خوشحال میشن از اینکه مطلبی که میگن خیلی ها میشنون، مطلبی که مینویسن گروه های زیادی میبینن، میگن ما صفحمون رو چقدرها دیدن، فلان مطلب چقدر به قول خودشون میگن مورد مراجعه قرار گرفت. اون هم قوله، چیزی که شما مینویسید هم قول شماست، منتها مکتوب شده. این خیلی خوشحالی نداره. اگر سخن سخن سدید باشه، با نیت شایسته ارائه شده باشه، انشاءالله اجر خواهد داشت. ولی اگر سخن خطایی باشه، ایجاد انحراف فکری، اخلاقی، معنوی، اجتماعی، خانوادگی، اشاعه فساد و فحشا و امثال اینها اگر باشه، هر یه نفر که بیشتر ببینه تو بدبختری، چون باید وزرش رو باید به عهده بگیری و باید پاسخ بگی. این فرمان خدای متعال، خطاب به همه ما. هر کس مخاطب بیشتری داره، این مسئولیت بیشتر متوجه اوست. امثال ما که منبر داریم، تریبون داریم، مسئولین، کسانی که سخنان اونها موج میندازه توی جامعه، ابعاد پیدا میکنه، آثار کوتاه مدت و بلند مدت پیدا میکنه، باید حواسشون باشه سخنشون سخن سدید باشه. برخی خیلی بی حساب سخن میگن، معلوم میشه نسنجیدن، معلوم میشه فکر نکردن، سخنی میگن ده ها عاقل دیگه دست به دست هم بدن نمیتونن عواقب اون سخن رو جمع و جور کنن، و خود اینها فردا چگونه میخوان در پیشگاه خدای متعال پاسخ بگن. فرمود یا ایها الذین آمنوا همه اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. بعد هم بشارت داد خدای متعال که اگر شما رعایت کنید، سخنتون رو اصلاح کنید، فرمود من شما رو اصلاح میکنم، کارهای دیگه شما رو من درست میکنم. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. هم اعمال شما با اصلاح سخنتون اصلاح میشه، هم گناهان شما رو میامرزم. و در پایان هم فرمود و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. پروردگار متعال رو میخوانیم به حق اولیاءش، به حق مقربان درگاهش، به حق امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در این ساعت حساس از روز جمعه که به همه ما توفیق عمل به این آیه کریمه، به این دستور پربرکت قرآنی رو کرامت بفرماید انشاءالله. اگر خدای متعال توفیق بده، در نوبت‌های دیگری در این زمینه یادآوری‌هایی به خودم و عزیزان خواهم داشت. به نظر میرسه ما به اصلاح وضعیت کلامی خیلی نیاز داریم و باید همه به همدیگه کمک بکنیم تا آیین سخن رو اونگونه که خدای متعال میپسنده بیش از گذشته رعایت کنیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطاهرین المعصومین المکرمین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما حمد الله به نفسه وسبحان الله كما سبح الله به نفسه ولا اله الا الله كما كبر هلل الله به نفسه والله اكبر كما كبر الله به نفسه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المعصومين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و احذرکم من عقابه. بار دیگر رعایت تقوای الهی رو در همه زمینه ها به خودم و همه برادران و خواهران عزیزم سفارش میکنم و یادآوری میکنم. اولا حلول ماه ربیع الثانی که در این ماه عالم به نور جمال حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روشن شد و ولادت اون حضرت در این ماه است، بر همه شما مبارک باشه. به همه شما برادران و خواهران عزیز تبریک عرض می‌کنم. و نیز از زیبایی های این ماه ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات الله و سلامه علیه که ما همسایه او هستیم و اهالی تهران و ری همسایگان این حرم مطهرند و انشاءالله قدر بدونیم و از برکات این حرم مطهر بهره‌مند بشیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق امام عسکری علیه السلام که مسیر خوشبختی و سعادت رو برای بشریت در عصر غیبت طراحی کرد و زمینه رو برای سعادت اونها فراهم کرد و زمینه رو برای ولادت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و عجل الله فراجه الشریف فراهم کرد و پدر امام زمان ماست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این میلاد مسعود بهترین جوایز و ایدی ها رو به همه ارادتمندان اون حضرت کرامت کنه انشاءالله. به عزیزانمون در نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران هم تهنیت عرض میکنیم. روزشون رو امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به این عزیزان و به همه نیروهای مسلح توفیق روزافتون کرامت کنه و در انجام وظایف و مأموریت‌های بسیار بزرگی که به اونها سپرده شده، عزیزانی که حافظ مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند، بهتون افتخار میکنیم و فیض بردند همه عزیزان از بیاناتی که قبل از خطبه ارائه شد. در این خطبه مناسبه که یک جمع‌بندی درباره حوادث اخیر صورت بگیره و تقدیم بشه. من همینجا از برادران و خواهران عزیزم عذرخواهی کنم اگر ممکنه مقداری از وقت متعارف بیشتر عرایض من طول بکشه، ولی حقه که از این منبر جمعه تهران یک جمع‌بندی و ارائه نسبتاً جامع، اگرچه نمیتونم ادعا کنم جامع، تقدیم بشه. عرایضم رو در 4 فصل و به صورت سریع و خلاصه خدمت عزیزانم تقدیم میکنم. مطلب اول و فصل اول موضوع سوخت و انرژی و بنزین و مسائل مرتبط به این عرصه است که عمدتاً مدیریت مصرف انرژی و مصرف بنزین به طور خاص. اجماع وجود داره که ما یکی از کشورهای مصرف هستیم و یک عیب ملی در این زمینه داریم در مصرف انرژی، و واقعا متعارف نیست سبکی که ما در مصرف انرژی داریم و از جمله در مصرف بنزین. شاید در صدر جدول جهانی هستیم، اول یا دومیم از نظر مصرف و مصرف نامناسب و اسرافی که در این زمینه وجود داره، مخصوصا بنزین که یک کالای ویژه و استراتژیک محسوب میشه. این شیوه اسراف و تبذیر که ما در جامعهمون رایج هست جزء بیماری‌های اقتصادی است که نیاز به علاج داره و حتما نیاز به جراحی داره، مثل بیماری‌های دیگری که در پیکره اقتصاد ملی ما هست. هم استمرار وابستگی به نفت رو در خودش داره، هم خوردن از کیسه نسل‌های آینده رو، هم بهره‌مندی نامتعادل و نامتوازن گروه‌های مختلف رو به ضرر طبقات محروم، هم آسیب اساسی به محیط زیست و یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا که میبینید چه خبره این روزها، مخصوصا عزیزانی که در تهران زندگی میکنن شرایط رو دارن از نزدیک مشاهده میکنن، و هم از دست دادن فرصت طلایی صادرات که ما این امکان با پیوستن ستاره خلیج فارس برامون وجود داشته که در بنزین به لطف خدای متعال با همت عزیزانی که جوانمردانه و عاشقانه کشور رو به این نقطه رسوندن که باید واقعا تحسین کرد، در این کالای استراتژیک جمهوری اسلامی رو به خودکفایی رسوندن. این امکان برای کشور وجود داره که در یک مصرف درست ما حتی صادر کننده بنزین باشیم، در حالی که شیوه مصرف ما رو از فرصت طلایی صدور بنزین محروم میکنه، علاوه بر این که به تدریج باید وارد کننده هم بشیم. یه زمینه هم برای قاچاق این کالای ارزشمند وجود داره که عزیزان من با خبرن چه وضع بدی ما در ارتباط با این موضوع داریم. ما باید این مشکل رو به صورت یک با همت ملی و با تدابیر صالح باید از خودمون دور کنیم. این سبک زندگیمون رو در این ماجرا باید اصلاح کنیم. خب در دستور کار مدیریت عالی نظام بوده، راهکارهای فراوانی براش دیدن، راهکار مصوب در آخرین برنامه در برنامه 6 توسعه وجود داشته که باید از جمله اینه که قیمت واقعی بشه به تدریج با گام‌های متوازن از طریق شیوه‌هایی مثل سهمیه بندی و امثال اینها که دیگه تصمیمات روشی است که گرفته شده و قبلا هم امتحان شده بوده و بعضی از زیرساخت‌ها هم فراهم شد و 4 سال در اجرای این مصوبه تأخیر وجود داره که در این زمینه هم مجلس محترم و هم دولت محترم باید توضیح بدند. بالاخره جمع‌بندی کارشناسی و جمع‌بندی مدیریت عالی نظام این بوده که به تأیید سران سقوه رسیده، این بود که این در این مرحله قیمت افزایش پیدا بکنه و سهمیه بندی هم اتفاق بیفته. این یک کار لازم، خوب، نافع و سودمند برای امروز و فردای کشور عزیز ماست. ابعاد زیادی داره که باید متخصصین در بخش‌های مختلف این کار رو توضیح بدن، اما شیوه اجرای این تصمیم بزرگ که دارای ابعاد ملیه و بالاخره همه جامعه ما با این موضوع درگیرن، فرق میکنه با بعضی از تصمیمات که یک گروه خاصی باش مواجه میشن. شیوهی که انتخاب شد در بوته نقده. خود عزیزان ما هم امروز این رو قبول دارن که توضیح لازم داده نشد، اقناع ملی صورت نگرفت، اجماع نخبگانی درباره نحوه اجرا صورت نگرفت و نتیجهش این شد که یک ناراحتی و نگرانی رو در سطح جامعه ما به وجود آورد. انبوهی از سوالات و ابهامات رو در بین عوام و خواص جامعه ما به وجود آورد و از این که به صورت ناگهانی این اتفاق افتاد و ذهنیت اجتماعی به صورت مناسب در این باره مهیا نشده بود، از یک سو، و از طرف دیگر هم نگرانی جامعه ما از افزایش قیمتها با توجه به تجربه موج نگرانی که ناشی از ارز و سکه چندی پیش مردم پشت سر گذاشتن که احساس کردن قدرت خریدشون پایین اومده و فشارهای غیر قابل توصیفی به اقشار کم درآمد جامعه اومده بود، این رو تجربه تلخ رو هم داشتن، نگران بودند و هستند هنوز هم از اینکه این افزایش قیمت ولو به اندازه است، خیلی غیر عادی و غیر متعارف نیست، حساب شده است، با این حال روی سایر قیمت ها به تأثیر بگذاره و یک گرانی افسار گسیخته دیگه رو، موج دیگه رو در جامعه به وجود بیاره. این عمده نگرانی مردمه. برای کاهش نگرانی ها مسئولان محترم که یک بسته ای رو در نظر گرفتن که اعلام هم شده، از طرفی باید هم اقناع ملی رو جدی بگیرن، با مردم صحبت کنن، از رسانه ملی استفاده کنن و خود رسانه و سایر دستندرکاران هم در این زمینه کوتاهی نکنن. از مردم هم باید دلجویی بشه، عذرخواهی بشه، به سوالاتشون پاسخ گفته بشه، نظارت مستمر، قاطع و تقویت شده برای جلوگیری از گرانی‌های مصنوعی ادامه پیدا کنه. کار خوبی که شروع شده و در حال انجامه، اون چرا که به عنوان یارانه بنزین داره به عنوان کمک تقدیم میشه، این به خوبی اجرا بشه، سایر مشمولین رو هم در بر بگیره و سهمیه ها تا حد ممکن اصلاح بشه. اینها وعده هایی است که داده شده. امیدواریم انشالله با عمل به این وعده ها وضعیت مناسبتری رو در آینده داشته باشیم و این طرح به خوبی انشالله در مراحل بعدی اجرا بشه که حتما به نفع کشوره و به نفع همه است. توضیحاتی که داده میشه توضیحات دقیقیه. اقدامات تکمیلی هم داره که حالا ربطی به بحث ما الان نداره. به هر حال ماجرای بنزین یک حالت در مخصوصا شیوه اجرا و اعلامی که شد، یک ناراحتی عمومی رو پیش آورد، اعتراضاتی رو در پی داشت. این اعتراضات که به صورت یک شوکی بود در از روز جمعه که اعلام شد و بعد ادامه پیدا کرد در روز شنبه، به تدریج در گوشه و کنار کشور التهاب‌هایی رو در سطح جامعه به وجود آورد و این شد بهانه برای مطلبی که من در فصل دوم میخوام عرض کنم. این یک فصل ماجراست. اما در فصل دوم اتفاقی که افتاد عبارت است از یک پاتک امنیتی جبهه استکبار به کشور ما، چنان که قبل از او در محور مقاومت انجام شد. برادران و خواهران عزیز، استحضار دارید طی 8 ماه گذشته امریکایی ها و صهیونیست ها و سران استکبار ضربه های استراتژیک و راهبردی را از جبهه مقاومت دریافت کردند. باورشون نمیشد. شما همین 7-8 ماه گذشته رو بررسی بفرمایید. یک زلزله سیاسی بزرگ در هژمونی و سیطره پوشالی غرب واقع شد. نمونه هاش رو شما خاطرتون هست. حمله موشکی گروه های مقاومت به فلسطین اشغالی، حمله موشکی و پهبادی انصار الله به آرامکو که حیات خلوت اقتصادی آمریکا در منطقه است، حمله انصار الله در عملیات نصر من الله به منابع و نیروهای آل سعود قاسم، حمله موفق حزب الله به مناطق مهم رژیم صهیونیستی، مقابله به مثل قاطع سپاه در ماجرای نفتکش ها، ساقط کردن پهباد راهبردی آمریکا توسط سپاه. اینا اتفاقاتی بود که پشت سر هم افتاد. نتیجهش غلبه گفتمان مقاومت در منطقه، رنگ باختن گفتمان سازش در منطقه، و مردم منطقه تونستند از فراسوی این گرد و غبارها و ابر ناشی از حمله رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای دشمن رنگین کمان زیبای مقاومت رو در آسمان منطقه مشاهده کنند. این اتفاقی بود که افتاد. وقایع جهانی دیگر، اتفاقات داخلی که برای دولت ایالات متحده رخ داده که دیگه نیاز به توضیح نداره، در بین دوستانشون در اروپا، در منطقه خیلی آبروشون لطمه خورده اگر آبرویی داشتن، و الان امریکا شده مثل یک شیر پیر خسته‌ای که فقط هر از چنگاهی عربده‌ای میکشه و دندانهای ریختش رو به این و اون نشان میده و فقط این بزدلان رو میترسونه. این وضع دشمن ماست. هر روز هم شاهد افول و شتاب در افول امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا به لطف خدای متعال هستیم. در مانده از پس شکست‌های متعدد، از جمله در ماجرای فشار حد اکثری به نقطه اصلی و مرکزی مقاومت که ایران باشه، نتونستن به اهدافشون برسن. اینجا در صدد انتقام بر اومدن، سالها برنامه ریزی کردن. بعد از ماجرای 96 بلافاصله مشغول طراحی‌های جدید شدن، هزینه فراوانی رو مرتکب شدن تا بتونن با یک پاتک امنیتی در برابر این حمله‌ای که از جبهه مقاومت به اونها شده تا حدی شکست‌های خودشون رو جبران کنن. یادتونه مثل زمان جنگ فتح المبین میشد، پاتک بود. کربلای 5 بود، پاتک بود. والفجر 8 بود، پاتک بود. دشمن ضربه میخورد، پاتک میکرد. اینا در واقع واکنش منفعلانه دستگاه استکبار نسبت به جبهه مقاومت و کانون اصلیش یعنی ایران عزیز هست. خب در این نگاه اونها امنیت کشورهای مخاطب رو در دستور کار خودشون قرار دادن. در عراق اقدام کردن، با خبری کنترل شد توسط مرجعیت و مردم، ولی مقداری ادامه داره. دیشب هم شنیدید خبر حمله به کنسولگری ایران و نمونه‌های دیگه‌ای رو که اتفاق افتاد. در لبنان با خبر شدید، باز از همین روش استفاده کردن. روششون هم نوسازی کردن، اسمش هم گذاشتن روش هنگ کنگی. در اونجا هم این ماجرا ادامه داره و ورود به اعتراضهای معمولی که در کشورها هست و مطالبات بر حقی که مردم دارند و سوار شدن بر موج اعتراضات و مطالبات و بعد آسیب زدن به امنیت، تولید هرج و مرج و اختشاش و امثال اینها. هم اما اومدن سراغ ایران، کار بسیار بزرگ و وسیع و پیچیده ای را انجام دادن با حمایت اقتصادی توسط عوامل و اتباعشون در منطقه. خرجها کردن، سرمایه گذاری وسیع کردن، فضاسازی و حجمه رسانه‌ای توسط اون شبکه عنکبوتی رسانه‌ایشون چه در داخل چه در خارج، حمایت‌های دیپلماتیک سیاسی آمریکا و اروپا و برخی از دولتک‌های منطقه که استحضار دارید صریحاً و وقیحانه حمایت کردند. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو شنیدید در همون آغاز ماجرا، و بعد عملیات میدانی پادوهای استکبار که با رهبری منافقین خبیث ضد انقلاب و سلطنت طلبها، میدانداری اشرار آموزش دیده خشن بیرحم و اراذل اجاره‌ای طی دو روز در شهرهای گوناگون و در اقصی نقاط کشور در اوج سبوعیت و وحشیگری سوزاندند و غارت کردند و کشتند و مجروح کردند، از سرباز دلاور بگیرید تا افسر قهرمان مدافع امنیت بگیرید تا پاسدار عزیزی که در این بخش فعال میکرد تا بسیجی، به مردم عادی هم رحم نکردند، از کارگر زحمتکش پمپ بنزین رو که داعشیوار سوزوندند تا کارمند مظلوم شهرداری رو که حتی به اونها آب داده بود به رگبار بستند. نه به مردم عادی و رهگذران بیگناه رحم کردند، نه به اماکن عمومی و خصوصی، و هزاران میلیارد خسارت به وجود آوردند. این ماجرایی است که یک طراحی بسیار خطرناک پشت سرشه. هزینه های زیاد کردن، آموزش های دقیق دادن، پشتیبانی اطلاعاتی کردن که حالا انشالله اینا رو بیشتر از این با خبر خواهید شد. حاصل دو سال به قول خودشون کار وسیع تشکیلاتی و شناسایی و آموزش و تجهیز و تسلیح و یک توطئه بسیار خطرناک و طراحی شده. اما این هم فصل دوم. اون ماجرای اول تنها یک بهانه بود. عزیزان میدونن، برادران خواهران میدونن این جریان چه با بهانه چه بی بهانه اتفاق میافتاد. دشمن طراحی کرده بود این کار رو در زمستان انجام بده. این آشوب ها زود متولد شد. بنزین یک بهانه بود که این در این ماجرا دشمن اوج کینه خودش رو نسبت به ملت شریف ایران و به جبهه مقاومت نشان داد. اما از طرف دیگه باز هم خطای محاسباتی دشمن احمق این بار رونمایی شد از شگفتی‌های امت و امام و نظام جمهوری اسلامی. از یک سو یک بار دیگر حکمت، درایت، صلابت، آینده‌نگری، قاطعیت، مهربانی، فداکاری، جوانمردی در رهبری نظام رو همه عالم مشاهده کردند. به میدان آمد یک تصمیم بزرگ تاریخی. فقط 5 دقیقه صحبت کرد در آغاز درس خارج امام عزیز ما، رهبر عالی قدر ما، جامع بی حاشیه. هم ساختارهای قانونی رو حفاظت کرد، هم شیرازه تصمیم‌های بزرگ رو سیانت کرد، هم انسجام مدیریتی کشور رو حفظ کرد، هم وفاق اجتماعی رو سیانت کرد، هم از امنیت ملی با کمال عزت و صلابت سیانت کرد، البته با کمال عطوفت نسبت به امتداد این دشواری‌های اخیر در زندگی مردم. اما رهبر بیدار ما مراقب دشمن بود و با اشراف از توطئه دشمن که ماها قبل ایشون فرموده بودن در 98 فتنه‌ای در راهه. پیشبینی کرده بودن هست آقا، تذکر داده بودن. این سخنان آتش نشان فتنه بود و جالبه در همون اوج این شلوغی ها مردم مشاهده کردند که رهبر عزیز و عالی قدر ما با تولید کنندگان و کارآفرینان جلسه چندین ساعته داشت و اونها رو به عنوان خطوط مقاومت، خطوط مقدم مقاومت و خدشکنان عرصه جهاد اقتصادی باشون نشست و داره درباره 20 سال آینده و مسیر تولید ملی و نجات اقتصاد کشور با اونها گفتگو میکنه. خدای متعال رو به خاطر داشتن چنین نعمتی شاکریم. واقعا برازنده ملت ماست چنین رهبری، چنان که این ملت برازنده چنین رهبری هستند. الحمدلله. در این ماجرا از ملت عزیز ما هم دوباره در برابر ملت‌های جهان رونمایی شد، از بصیرت ملت ایران، از هوشمندی ملت ایران، از شجاعت ملت ایران، از بردباری و صبوری و نجابت ملت ایران. در حالی که مردم ناراحت هم بودند، معترض هم بودند، در اولین فرصت با اشاره رهبری صف خودشون رو در همه جا با سرعت زیاد از اغتشاشگران و آشوبگران و اشرار جدا کردند و بلافاصله علاوه بر اینکه اونها رو منزوی کردند، یک حضور متصل یک هفته‌ای حماسه حضور دیگری رو آفریدند و اثبات کردند وقتی پای عزتشون، استقلالشون، آزادی و امنیت ملیشون در میان باشه، همه هستند با همه سلیقه ها حضور پیدا میکنند و این رو خط قرمز خودشون میدونن. ملت عزیز ما همایش های خودجوش متنوع در سراسر میهن، یک خروش ملی علیه فتنه‌گران بود و باطل و سحر فتنه ها بود و اعلام بیعت مجدد با رهبر عزیز و الهی ما بود. این هم راجع به ملت شریف ما که آقا فرمودند در برابر یک چنین ملتی باید تعظیم کرد، باید تکریم کرد و همه باید قدر بدونند و عاشقانه و خاضعانه به این ملت شریف و بزرگ خدمت کنند مسئولان محترم در بخش‌های مختلف. این هم قدرت نمایی ملی ما بود، اقتدارمون رو به رخ کشیدیم، هم وحدتمون رو، هم بیعت بود، هم قدرشناسی و تشکر بود از همه کسانی که حافظان امنیت کشورند. از سوی دیگر از استحکام، از عظمت، از ریشه‌دار بودن، از خوش ساخت بودن نظام جمهوری اسلامی که برخواسته از اراده ملی ملت عزیز و شریف ما مبتنی بر قواعد الهی است، از این هم رونمایی شد. دنیا یه بار دیگه متوجه شد استواری و ریشه‌دار بودن و صلابت و شایستگی نظام اسلامی رو که بر مدار امامت با مردم سالاری، با نیروهای قوی و آماده به خدمتی که داره، به ویژه در بخش‌های امنیتی، چه در وزارت اطلاعات، چه در سپاه، چه در نیروی انتظامی، چه در بسیج، چه در سایر مجموعه‌ها و این به ویژه این بسیج مردمی سراسری. این هم نکته دیگری است که معلوم شد در این ماجرا و دوباره آزمودند و این بار نظام جمهوری اسلامی نصاب امتداد فتنه رو به 2 روز کاهش داد. اگر در فتنه 88 8 ماه بود، در فتنه 96 8 روز، در ماجرای امسال در کمتر از 2 روز این فتنه وسیع و گسترده و ماجرا و قائله خطرناک رو به تعبیر رهبر عزیزمون ملت نابود کردن با حضورشون. اما فصل چهارم عرائض من که نکته های مهمی درش هست و خیلی سریع خدمت عزیزانم تقدیم میکنم. عزیزان عنایت داشتید در دیدار بسیار شیرین با تراوت و دوست داشتنی رهبر عزیز و عالی قدرمون با بسیجیان سلحشور ملاحظه فرمودید. رهبر عزیزمون درباره بسیج یک مطلب بسیار اساسی و کلیدی رو مطرح کردن. فرمودن بسیج کارش تولید فرصت و تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. فرمودن اصلا امام راحل عظیم الشان این گونه بسیج رو بنیانگذاری کرد. همینجا هم تبریک میگیم به همه ملت ایران و بسیجیان. تبدیل تهدیدها به فرصتها. فرمودن کار بسیجه. بسیج یعنی ذات ملت ایران. یعنی حضور به هنگام بر اساس تشخیص درست و بصیرت در صحنه انجام وظیفه. و ملت عزیز ما و انقلاب اسلامی ما در پرتو آموزه‌های قرآن و اطرت دارای یک چنین هنر بزرگی شده که نمونش رو شما در 40 سال گذشته میتونید ببینید. در شرایط فعلی با استفاده از یک مطالعه جامع، یک بررسی نسبتاً دقیق، ملت عزیز ما همراه با مسئولین همه باید دست به دست هم بدن از این هنرشون به شایستگی استفاده کنن. این بسیجی ذات همه ملت ما. ملت ما باید دست به دست هم بدن و با دقت تهدیدهایی رو که در این ماجرا پیدا شد همه رو تبدیل به فرصت کنن. این هنر ملت ایرانه و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. من چند نمونهشو عرض میکنم. یک، دشمن خواست سرمایه اجتماعی ما رو کاهش بده، اعتماد عمومی رو کاهش بده، بین مردم و مسئولین تفرقه ایجاد کنه. اینجا باید تبدیل به فرصت بشه. اون فرصت عبارت است از خدمتگزاری مجاهدانه و عاشقانه و عمل جدی به وعده‌ها توسط مسئولین محترم. این چیزیست که الان باید غنیمت شمرده بشه. اونها باید مخصوصا این کار بزرگ رو انجام بدن. این تهدید رو تبدیل کنن به فرصت. یادتونه اینجا وقتی در نماز جمعه سخن از کاهش فاصله ها به میان آمد، سخن از برداشتن بعضی از نرده ها و امثال اینها به میان آمد، چقدر ملت ما در اقصا نقاط کشور استقبال کردن. مردم دوست می‌دارن چون این مسئولین رو خودشون به میدان فرستادن، این نظام رو خودشون ساختن، میخوان با مسئولینشون صمیمی باشن. از طرف مسئولین هم باید احساس صمیمیت و محبت و شفقت داشته باشن. این رو باید جدی بگیرن. در سراسر کشور مسئولین محترم صمیمانه سراغ مردم برن، با مردم صحبت کنن، بی تکلف درد دلهای اونا رو بشنوند. البته وعده هایی رو هم که داده شده با قوت عمل کنن. این یک. دوم، بهانه هایی که ناشی از تصمیمات بزرگ ملی یا تصمیمات در مراتب پایین تر هست، اینها تهدید بود برای ایجاد اغتشاش در جامعه. باید سازوکارهای تصمیمات ملی به لطف خدای متعال اصلاح بشه. بسته توجیهی، تبیینی، اقناعی باید در متن برنامه باشه. بسته اعتمادساز، مراقبت‌های محیطی در تصمیم‌های بزرگ باید باشه. این هم از نکته‌هایی است که باید به عنوان یک فرصت تلقی بشه. مطلب دیگر، روش‌های اعتراضی ناامن. برادرها و خواهرها، روش‌های اعتراضی آسیبزا و بهانه ساز، این یکی از تهدیدها بود که دیدیم دیگه، با چشم خودمون دیدیم. برای اینم باید فکری کرد. این رو باید تبدیل کنیم به فرصت. فرصتش اینه که شیوه های مناسب اعتراض و انتقاد امن و سازنده برای ارائه نظرات مردم پیشبینی بشه و در اختیار اونها قرار بگیره که مردم اگر نسبت به مسئله اعتراض دارن چجوری باید اعتراضشون رو مطرح کنن. ببینید وسط
عربده‌های مستانه این اراذل اجاره‌ای، اون چیزی که کمتر شنیده می‌شد، صدای اصلی اعتراض‌های مردم بود. اینجوری میشه ماجرا دیگه، به اضافه اون ضربه‌هایی که به کشور وارد کردن. برای این باید فکری کرد. پیشنهاد هم زیاد داریم. یکی از پیشنهادها اینه که از 900 پایگاه نماز جمعه کشور استفاده بشه به عنوان اونجایی که باید ارتباط بین مردم و مسئولین در اونجا تقویت بشه. این میزهای خدمت در نمازهای جمعه، مسئولین عزیز بر خودشون شرکت در نماز جمعه رو واجب بدونن، حضور پیدا کنن، در کنار مردم باشن، در بین مردم باشن، میز خدمت باشه، توضیح بدن، اعتراضهای مردم رو بشنوند. خطبای جمعه هم هوشمندانه، به اندازه، هنرمندانه و حکیمانه، اونچه رو که مصلحته از مطالبات مردم در خطبه ها مطرح بکنن. ما میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. البته محصور به مسئله نماز جمعه نیست، در جای دیگه هم میشه این فرصت رو به وجود آورد. مسئله دیگه تهدیدی که دیدید، با چشم خودمون مشاهده کردیم، تهدید به آسیب به امنیت ملی ما به عنوان یکی از بزرگترین مزایای ایران عزیز ما در منطقه و بلکه در سطح جهانی. حالا این تهدید رو هم باید ملت ما با مسئولین دست به دست هم بدن تبدیل به فرصت کنن. امنیت رو بیشتر از قبل باید جدی بگیریم. از این نعمت عظما که مادر نعمت هاست باید مراقبت کنیم به صورت همگانی. از این فرصت استفاده بشه، این تهدیدی که واقع شد، رخنه ها و حفره های امنیت اجتماعی توسط اهل فن و عموم مردم شناسایی بشه. مسئله پدافند غیر عامل جدی گرفته بشه. تدابیر پیشگیرانه و سیانت بخش در مورد اماکن حساس، اماکن عمومی، اماکن خصوصی، گاهی با اندک تدبیری میشه از خسارت‌های بزرگ جلوگیری کرد. علاوه بر این، تقویت امنیت محل محور با تأکید بر البته شهرهای جدید، ماجرای شهرهای جدید خودش یه داستانی است، تقویت یا ایجاد هسته‌های مقاومت محلی. ما در این زمینه احساس میکردیم یه ضعف واضحی داریم، باید این رو با سریع تبدیل کنیم، این تهدید رو به فرصت تقویت هسته های مقاومت محلی با محوریت مساجد. اینها باید تشکیل بشه، از طریق بسیج تقویت بشه. نمونه های موفق هم داشتیم. بعضی از شهرها در کنار بعضی از این شهرهای حادثه دیده، برادر و خواهرای عزیز، چون این مسئله درش به خوبی رعایت شد، هیچ اتفاقی نیفتاد، دشمن نتونست اونجا ضربه ای بزنه. این رو باید براش تدبیر کرد و این تجربه رو ما بتونیم استفاده کنیم. علاوه بر اینها، باید جایگاه پلیس، حافظان امنیت در ذهن و دل جامعه ما، جوانان و نوجوانان ما، علاوه بر اونچه که هست باز هم تقویت بشه. شورای تأمین ساختارش بعضی از جاها نیاز به اصلاح داره. عزیزان ما در وزارت کشور همت کنن و این مسئله انشالله بهتر از گذشته بشه. از فناوری های نو استفاده کنیم. جوانهای فرهیخته و دانشمند ما حتما آمادگی دارند، چه در مورد سازه های ضد حریق و ضد ضربه، چه در مورد حفاظت های محیطی با استفاده از هوش مصنوعی و با استفاده از این فناوری های جدید. جوانهای ما میاد ازشون تدابیر کنند که برای آینده انشالله سیانت بخش باشه. فضای مجازی هم با اینکه یک محدودیتی بهش داده شد، ولی خوشبختانه به خاطر اقدامات خوبی که در این زمینه صورت گرفته بود، شبکه ارتباطی مخابراتی، اداری، بانکی و حمل و نقل آسیب جدی ندید. یه تست امیدبخشی بود، یک آزمایش مناسبی بود. اما سرعت دادن به فرمان رهبر عزیز که شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل محقق بشه، این باید به شتاب داده بشه. خرابی هایی رو که به وجود اومده در اماکن عمومی و جاهای دیگه انشالله با سرعت اصلاح بشه، مخصوصا نسبت به خسارت دیدگان حوادث اخیر انشالله رسیدگی به امور اونها در دستور کار باشه. و بالاخره قاطعانه طبق قوانین شرعی که میدونید خدای متعال نسبت به فتنه‌گران و برهم زنندگان امنیت عمومی جان و مال و ناموس مردم رو کسانی که در خطر قرار میدن خیلی سخت گیره، یعنی حکم محارب، حکم بغی که برای این گونه افراد در نظر گرفته شده در قله مجازات های اسلامی است. توقع اینه که از این تهدیدی که شد فرصتی ساخته بشه، جامعه پاکسازی بشه از این اراذل وحشی تبهکار و انشاءالله دست انتقام الهی از آستین مجریان قانون و دستگاه قضایی اینها رو بگیره و به ویژه با سرعت هم اقدام بشه تا در زائقه مردم بشینه. البته ماجرای فریب خورده ها و اینها داستانی سواست که به حمدالله مورد نظر عزیزان هست، اونها باید تأدیب بشن، باید بالاخره مورد هم مؤاخذه قرار بگیرن، هم از مهر نظام انشاءالله بهره مند باشن. عزیزان، برادران و خواهران، مطلب اساسی که در پایان این خطبه خدمت برادران و خواهران عزیزم، خدمت و همه ملت عزیز ایران که دست و پای اونها رو میبوسم عرض میکنم، بزرگواران گرامیان، تهدیدی که از این فتنه متوجه ملت عزیز ما شد ایجاد تفرقه، نقار و شقاق و به جان هم افتادن و ایجاد شکافهای اجتماعی و امثال اینها، و ملت عزیز ما به رغم خواسته دشمن انشاءالله به فضل الهی الان باید همدلی، همکاری، همیاری، همراهی مؤمنانه و سراسری رو دستور کار جدی خودش قرار بده. این جمله‌ای که عرض می‌کنم مخصوصاً قابل توجه اهالی سیاسته، مراقب باشن. اینجور وقتا وقت گروکشی‌های سیاسی نیست. باید یک همدلی ملی رو ما تجربه کنیم. اونها میخوان بین ملت ما تفرقه باشه، هم در اجرای کامل و صحیح این طرح هممون باید انشالله همیاری کنیم، هم در رسیدگی و امداد رسانی همگانی نسبت به آسیب دیدگان و مناطق آسیب دیده، مثل اونجایی که زلزله میاد مردم خیرین باید اینجاها انشالله کمک بکنن، هم سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم به مناسبت اتفاقی که افتاده که کار شایسته و خداپسنده، در مصرف به ویژه مصرف سوخت، حالا به ویژه و به طور خاص در مورد بنزین که حیات طیبه اسم رمزش قناعته، مدیریت مصرفه، و بالاخره تقویت مهر و محبت و برادری و گره‌گشایی کسبه محترم، اصناف، صاحبان کالا، صاحبان منازل، صاحبان خدمات، عزیزانی که در عرصه حمل و نقلن، به هم مهرورزی کنیم، اتفاقا یک بسیج ملی بشه برای ارزان کردن در مقابل اون چی که دشمن میخواد. شما میتونید و میدونید خدا بهتون برکت میده اگر ملت ما دست به دست هم بدن، گرم و صمیمی، انشاءالله تهدیدی رو که دشمن داشت و تهدیدهایی رو که داشت همه تبدیل به فرصت خواهد شد به فضل الهی، به عنایت پروردگار متعال و به هدایت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة و السلام انشاءالله. مجدداً از عزیزان به خاطر طولانی شدن خطبه که به نظرم کار لازمی بود عذرخواهی میکنم و همه شما رو به خدای مهربان و عزیز میسپرم. انشاءالله موفق و معید باشید و مشمول عنایات الهی و خدای متعال برکات مادی و معنوی خودش رو بر شما و زندگی شما و خانواده شما و فرزندان عزیز شما نازل کنه انشاءالله. و توان نیروهای مسلح ما و امنیتی نیروهای امنیتی ما رو هم در انجام وظایفشون مضاعف کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله.